أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. شما اینجا بشینید، راحت‌تر کارت انجام بدید، راحت شد، بذارید بالا. ما در روایاتی که در رابطه با تربیت اعتقادی بحث داشتیم، در ادامه اون روایت، خب ما دسته اول از روایات روایاتی بود که انبیا یا ائمه توصیه هایی به فرزندانشون داشتن. در مقام بیان این دسته از روایات بودیم که روایت توصیه انبیا به فرزندانشون تقریبا چند تا روایت ذکر کردیم، از جمله روایاتی که در توصیه ائمه هدا علیهم السلام به فرزندان از روایاتی است که امیرالمؤمنین در وصیتش به امام حسن علیه السلام داره، که این روایت رو در خود وسائل جلد 27 صفحه 170 علی ابن موسی ابن طاووس وی کتاب کشف المحجه لثمرت المحجه نقلن من کتاب الرسائل لمحمد ابن یعقوب کلینی به اسناده الى جعفر ابن انبسه ان حالا اینجا داره عباد ابن زیاد یا عبادت ابن زیاد، دو تا نقل درش داره که اون کافی دارالحدیث میگه عباد صحیح هست نه عبادت ابن زیاد. اما تو کتب رجالی اینو باید تو عبادت ابن زیاد جستجو کنید، اون اونجا هم بعضا به نام عباده آمده که عباد ابن زیاد اسدی ان عبر ابن ابی مقدام ان ابی جعفر فی وصیت امیر المؤمنین علیه السلام لولده الحسن. این روایتی است که خب ایشون اینجا ذکر فرموده. این سند رو مرحوم کافی هم در جلد 5 510 و در جاهای متعدد دیگر هم این سند رو ذکر میکنه که ابو علی اشعری ان بعض اصحابنا ان جعفر ابن انبسه ان عباد ابن زیاد اسدی ان عبر ابن ابی مقدام ان ابی جعفر و احمد ابن محمد عاصمی ام من حدثه ام معلم ابن محمد بصری ان علی ابن حسان ان عبدالرحمن ابن کثیر ان ابی عبدالله علیه السلام که قال فی رسالت امیر المؤمنین الی الحسن مثلا کذا، که در اینجا تعبیر کرده در رساله امیر المؤمنین به امام حسن که دو سند براش کلینی ذکر کرده. در این جایی که از مال معروف کتاب رسائل ما یعقوب کلینی را ذکر میکنن مرحوم سید طاووس، اونجا داره فی وصیت امیرالمؤمنین لولده الحسن مثلا، این دو تعبیر در اون انتهای سند ذکر شده. خب اینجا پس این وصیت امام حسن دو سند براش خود مرحوم کلینی برای این ذکر کرده. حالا اگر ما اون مبنا رو قائل بشیم که خود کافی رو و کل روایت کافی رو قائل به تصحیح کنیم، مثل بعضی از عازم معاصر که روایت کلینی رو دیگر ولو در سند ضعاف و مجاهیل باشن تصحیح میکنن، این روایت سندش میشه صحیح. اما اگر این مبنا رو نپذیریم، نیاز به بررسی سندی این روایت باشه و ذکر نقل کلینی رو و ذکر در کنی رو کافی ندانیم، خب اینجا این روایت هر دو سند دوچار ضعف هایی هستند که مرحوم علامه مجلسی هم در مرآت العقول جلد 20 322 اونجا داره که سندان ضعیفان، این هر دو سند درش ضعف وجود داره. اون موقع ما میرسیم به این که باید بریم از طرق دیگر، اگر نتوانستیم از راه های دیگر تصحیح این روایت کنیم و وثوق به روایت رو از طرق دیگر ثابت کنیم. حالا ابو علی اشعری که در این روایت در کلینی آمده تعبیر کرده که به ابو علی اشعری و در ادامه ان بعض اصحابنا ان جعفر ابن انبسه، اون نقدی که اول آمد از کتاب سید طاووس از همون جعفر ابن انبسه از اونجا سند رو ذکر میکنه، اما در خود کلینی از ابو علی اشعری است. ابو علی اشعری همون احمد ابن ادریس ابن احمد ابن ادریس قمی است که از مشایخ ثقات بوده، حالا بهش ابو علی اشعری تعبیر میکنن که فقیه نامدار ثقه بوده، کثیر الحدیث بوده و مورد اعتماد. نجاشی صفحه 92 این نکته رو نقل میکنه. اما خود مال معروف اون جعفر ابن اون انبسه، ایشون از کسانی است که دوچار تصحیح نشده، دوچار اونو ضعیف میدونه. و اون عبادت ابن زیاد اسدی یا عباده ابن زیاد اسدی، این نجاشی صفحه 304 می کوفیون سقطون، البته زیدی میگه هست اما موثق له کتاب که در اینجا اون رو ثقه میدونه و صاحب کتاب میدونه و تصحیحش در اینجا میکنه. ولی اون وجوه نفر بعدی هم که در روایت آمده، عمرو بن ابی المقدام، تویشون محل بحثه که ایشون تمسحه هست نیست. در مجموع توثیق از ایشون ذکر شده، روایتی ذکر میکنن تعبیری که ایشون نسبت به امام علیه السلام داره اونجا مورد استناد قرار میگیره. و در خود بعضی از مثل ابن غزائری در برخی از مواقع میگه ایشون کوفیه، تعنو علیه من جهه و لیس اندی کما زعمو و هو ثقه. اون ابن غزائری نقش شده که تصحیحش میکنه. ابن داوود هم در باب ثقات ذکر کرده من غیر توثیق، تو جدول بندی ثقات اینو ذکر کرد، چیزی هم نگفت ازش گذشت، اما در اعداد ثقاتشون رو ذکر کرد. اما باز در یه جای دیگه اینو در ضعفا ذکر کرد و اونجا وثقه، دوباره تصحیحش کرد. باز یه بار در باب ثقات ذکر کرد با سکوت ازش گذشت، یه بار در بین ضعفا ذکر کرد و توثیقش کرد. بس عمده اشکال در این سند میشه همون در سند اولی که اینجا هست، جعفر ابن انبسه، این ذکر شده که ایشون تصحیح براش یاد نشده. اما در این مورد که اگر ما نتوانیم با نقل کلینی تصحیحش کنیم، این مضمون راههایی که میماند حسن اعتماد به مضمون هست، قوت متن هست، علو مضامین هست. این راههایی است که کسانی که در حجیت خبر واحد وثوق مخبری نیستند، وثوق خبری هستند، خبر موثوق الصدور را حجت میدانند که همین هم مبنای ماست، خب اونها میتوانند با این موارد خبر را توثیق کنم. حالا در مضمون این روایت چه آمده؟ امام علیه السلام میفرماید من الولد الفان المغر الزمان، این تو خود نهج البلاغه هم به نظرم اومده تو رسائلش، الا انقال و علم یا بنی که ان احب ما انت آخذ به من وصیتی الیک تقبل الله والاختصار علی مفترز علیک والاخذ بما مضى عليك سلفك من آبائك. و توصیه به تقوا میکنه در اینجا و تکیه بر واجبات و اوامر الهی. و ابدا قبل نظرك في ذلك بالاستعانه بالهك، توکل به خدا تو فراموش نکن و رغبت الیك في التوفيق. بعد وعلم يا بني انه لو كان لربك شريك لاتتك رسله، اگر این خدا شریکی داشت پیامبران او هم می آمد، کما اینکه این خدا اله واحد پیامبرانی فرستاد که ما هم اوصیای اون پیامبرانیم. خب اگه او هم خدا بود یه اوصیایی می فرستاد، اون هم باید برای خودش یک از خودش خبری ارسال می کرد. لو کان ربک شریک لاتتک رسله ولرأیت آثار ملکه و سلطانه ولعرفت صفته و فعاله ولكنه اله واحد كما وصف نفسه لا يزاده في ذلك احد ولا يهاجه وانه خالق كل شيء. خب اینجا این فراز توحیدی است دیگه، یک بحث اعتقادی است با یک استدلال اعتقادی. امام داره بر فرزندش اون توحید را داره براش توضیح میده، بیان میکنه و خودش یک نوع این بحث تربیت اعتقادی است که در باب اعتقادات و وجود خدای واحد داره برای فرزندش امام حسن در اینجا، در کنار اینکه نکات دیگر اخلاقی و این توصیه های اخلاقی و غیره رو دارد، و در رابطه خداوند هم داره بحث میکنه، توضیح میده که فی الواقع یک درس خداشناسی داره اینجا بیان میکنه. پس میشه در راستای مباحث اعتقادی در ادامه هم باز در همین نامه در وصیت به امام حسن علیه السلام میگه و ایو سبب اوثق من سبب بینک و بین الله جل جلاله نخست به، تا که بیای به اون ریسمان الهی و راه ارتباط با خدا چنگ بزنی، چی از این محکمتر و بهتر؟ چرا دنبال سببهای دیگر غیر خداوند میخوای بری؟ بیا به ریسمان الهی چنگ بزن. خب اینها میشه اون توصیه های ایشون به امام حسن و توضیحی در رابطه با اینکه خدا در جهان ما خدای واحد داریم، کما اینکه خودشو به همین خداوند واحد و صفاتی که اونجا داره نقل کرد، اله واحدی است که هیچ شریکی نداره. ایشون در وصیتش به امام حسین علیه السلام هم که در کتاب تحف نقل شده 88-90 و در بهار هم اون رو نقل کرده در جلد 74 328 تا 340 نه 238 تا ادامه. البته این رو من تو بعضی از متون دیگر دیدم که این باز به امام حسن آمده نه حسین علیه السلام، که یا بنی اوصی که به تقوی الله فی الغنا والفقر و کلمت الحق فی الرضا والغضب. بعد میگه ای بنی العجب ممن یخاف الله فلم یکف و رجاء الثواب فلم یتوب و یعمل. بعد میاد خب به تقوای الهی در هر شرایطی توصیه میکنه و همواره میگه در رضا و غضب به دنبال اون حق باش، حق مداری رو در هر حالت حفظ کن. و میگه عجب از کسی است که ترس عقاب داره اما خودش رو باز نمیدار از گناهان، اما از گناه هم میدانه که عقابی هست اما خیشتنداری نمیتواند بکنه. یا رجاء ثواب داره، دوست داره به اون ثواباش برسه در قیامت اما توبه نمی کنه و عمل صالح انجام نمی دهد. این هم اشاره داره به اون معاد و بحث های در رابطه خدا و عقاب و کیفیت عمل انسان. بالا عرض می کنم که ایشون در این توصیه‌ای که ایشون مطرح می کنه به امام حسن و امام حسین علیه السلام در این وصایا، خب غیر از اون بررسی سندی که ما بحث اول رو مطرح کردیم که و راه های تصحیحش رو اشاره کردیم، اما در مدعا و در مفاد هر دو روایت، هم اون وصیتش به امام حسن علیه السلام و این چیزی که با حسین علیه السلام میفرماد، اون بحث وجوب تصدی تربیت پدر به فرزند نیست. این هم همانند دیگر اون توصیه‌ای که انبیا به فرزندانش داشتند، اینها هم همه اون الزام وصیت کردن درش نیست، اما این دغدغه سیره و اهتمام امام نسبت به امور و شؤون مختلف تربیت فرزند درشون تجلی میکنه که این کلمات رو امام به فرزندش داره در بحث‌های اخلاقی، بحث‌های عبادی، بحث‌های اعتقادی به امام حسن علیه السلام، به امام حسین علیه السلام و به دیگران. اونجا هم حالا داره تو همین به هر کسی که این موقع ما معروف که اون تعبیر رو بیاید من ننوشتم، الا به هر کسی که این نامه من بهش برسد. آره به اون موارد این امام روزه که این یه امر اختصاصی فقط به ایشون هم نبوده. شبیه همین هم بال معروف از دیگر ائمه است، این رو میخوانیم و اون نکته بلوغ قدم بلوغ رو انتها ذکر میکنیم. باز در جای دیگه است، من لا یحضر جلسه 556 خودشون مستقیما نقل میکنه، میگه قال علیه السلام لابن محمد الحنفیه یا بنی اذا قویت فقو علی طاعت الله و ان ضعفت فضعف عن معصیت الله. میگه اگه بخوای قوی بشی و بول معروف بگی من پهلوونم، کجا مشخص میشه قوتت پهلوونیت؟ بر طاعت خداوند قوی باش، اونجا میدانداری کن، بگو انا رجل این چند مرد حلاجی. اگه جای میخواهید شانه خالی کنی و احساس ضعف کنی و بقول معروف از زیر کار در بری، کجا باید اینو نشون بدی؟ هر جا پای معصیت آمد شانه خالی کنه در رو، ضعف نشان بده. برعکس نباش، در معصیت قوی باشی، در طاعت ضعیف. خون صد و خداوند و اطاعت و عصیان در همه شعور یک معنای عام میداره، توصیه محمد حنفیه میکنه ایشون. و چون که در معنای احضر سندی ذکر نکرد، طبق برخی از مبانی مثل مرحوم امام علیه السلام این قائله که هر جا صدوق نسبت کامل و تام بدهد به امام، این که انه جزم داشته صدوق به صدورش از امام. و از اون راه بعضی ها خواستن سند این دست از روایاتی که جزم قطعی به امام دارد رو تصحیح کنن، و اگر اینو نپذیریم ولی این روایت میشه مرسله. روایت دیگه ایست باز در رابطه با توضیح های ائمه علیه السلام در کافی است. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن حسن ابن محبوب عن سعد ابن ابی خلف عن ابی الحسن امیر حسن موسی علیه السلام قال لبعض ولده یا بنی علیک بالجد لا تخرجن نفسک من حد تقصیر فی عبادت الله عز وجل و طاعته، فان الله لا یعبد حق عبادته. که این در کافی جلد 2 صفحه 72 این روایت نقل شده که امام موسی الکاظم علیه السلام ایشون توصیه می‌فرماد به برخی از فرزندانش که شما همواره با تلاش و جدیت باشید و در پیشگاه عبادت خداوند کوتاهی نکنید، در برابر اطاعت خداوند کوتاهی نکنید. یه خدا رو هر چه عبادت کنی کم است، یعنی حق خدا، اگه خدا رو بشناسی، به من خدا معرفت داشته باشی، جایگاه خداوند انقدر علو دارد و برتری دارد که عبادت های ما ولو 4 ساعت هم سر پا بیستیم تو نماز سوره بقره بخوانیم، خیال نکن خیلی کار کردی، خیلی مثلا یه شب قد در سال می‌دونی 100 رکعت نماز بخونید، یا بعضی اونم اینجا 1000 رکعت نماز دارن. میگه هر چه تلاش بکنید باز در برابر خداوند و حقی خدا داره. این هم مال معروف نقطه است در تربیت عبادی، هم در بحث معرفت به خداوند. یعنی به خدا اگه معرفت داشته باشی عبادت خودت رو زیاد نمیبینی، هر چه بکنی باز کمه، باز حق خداوند ادا نمیشود در عبادات. خب این روایت در اون سندی که مرحوم کافی ذکر میکنه براش محمد ابن یحیی همون ابو جعفر عطار قمی است که خب از ثقات اصحاب و بزرگان زمان مرحوم کنینی بود که کنیزشو مستقیما نقل روایت میکنه، مشایخ اوست و مورد توثیق واقع شده و محل بحث نیست. نجاشی تصریح داره، مرحوم شیخ هاکزا. نفر بعدی احمد ابن محمد عیساست که اینم باز از شیخ قمیین هست، از وجوه اونها بوده، فقها بوده که در زمان خودش جایگاه رفیعی داشته که هم چند امام رو، امام هادی و جواد و حتی امام رضا را میگشون ملاقات کرده و کتبی داره در اینجا نقش شده. نفر بعدی خب حسن ابن محبوبه که ایشون دیگه از ثقات هست و مشخصه. عن سعد ابن ابی خلف که در رجال نجاشی صفحه 178 ایشون هم کوفیه و از ثقات نقل شده. که این روایت خوب در میان این روایات میشه روایتی که سندش صحیح هست. پس در مجموع روایاتی که ما در رابطه با دغدغه انبیا و ائمه در رابطه با فرزندان داشتیم، تقریبا ما 6-7 تا روایت ذکر کردیم. روایت بیشتر از مجموع توصیه ها رو بخواد استقصا کنید، باز هم نکات بیشتری مستقل یا ضمن روایات آمده که توصیه و دغدغه انبیا یا ائمه است نسبت به تربیت فرزندانشان، که این دغدغه را داشتند. که در مجموع برخی از اینها سنداشون ضعیف بود، اما در میانشون روایت صحیح و سند هم هست که درشون شامل تربیت اعتقادی هم می شود. اما نکته ای که آیا اینها نسبت به فرزندان صغیر رو هم شامل میشه، دو تا نکته هست که غالب اینها اولا گفتیم از هیچ کدوم وجوب فهمیده نمی شود، دلالت بر وجوب تربیت اعتقادی پدر بر فرزند چنین استفاده ای نمیشه، اما استحباب تربیت اعتقادی بر پدر و مطلوبیت و رجحان او قطعا دلالت دارد. یک امری که از انبیا و ائمه متعدد این دغدغه را داشتند که تربیت عبادی، اعتقادی و اخلاقی در این روایات در کنار هم ذکر شده. پس دلالت بر رجحان، مشروعیت و رجحان و استحباب دارند که این دغدغه رو مستحب است بر پدر نسبت به فرزندش داشته باشد، در این حد میرسونن. اما در ما باشیم خود این روایت با مضامینی که فعلا در درون روایت آمده، اون الزامه از اینها فهمیده نمیشود. نکته دوم که برخی اینها هم به فراخور مصادیقی که داشتند و مانند اونها، خب به ذهن میرسه که اینها در جایی که وصیت میکنن مخاطب وصیت ها فرزندان بالغشون هستند. این نکاتی که در بخش انبیا مثلا داشتیم، در حضرت نوح مثلا فرزندانش یا مانند اینها، برخیشون در فرزندان بالغ هم، برخی مثل روایت اخیر لبعض ولده، بالاخره اینها عامن که بالغ یا نابالغ، اما از این مخاطبهی که قرار میدهند، نوع مخاطبه و توجیه استدلالی میکنن، بیشتر تناسب داره که افراد ممیز و بالغ را شامل میشه و نه در رابطه فرزندان مثلا صغیر باشه امام اینجوری بخواد باش صحبت کنه. پس این نکته هم هست که دلالتشون نسبت که فرزندان صغار، اینم محل تأمل واقع میشه. طائفه دوم روایاتی است که ائمه علیه السلام از اونها وارد شده در رابطه با وظیفه اب که شامل وظیفه تربیت اعتقادی هم می شود. اولین روایتی قبلا خب مفصل این رو بحث کردیم که در من لا یحضر و غیر او آمده، جلد 2 618، روا اسماعیل ابن فزد عن ثابت ابن دینار. ثابت ابن دینار کی بود؟ احسن، ابو حمزه صومالی بود که از ایشون نقل شده از امام زین العابدین، همون رساله حقوق که قبل همی اول سال هم ما در بحث اجمالی وظایف پدر این روایت آوردیم، مفصل هم اونجا مباحث سندیشو ذکر کردیم. خب در این روایت علیه السلام آمده حق الله الاکبر علیک ان تعبده ولا تشرک بهی شیئا فاذا فعلت ذلک بالاخلاص ادامه میده. اما اول امام در این رساله به خود شخص میگه حق خداوند بر تو این است که عبادتش کنی و شرک نورزی. بحث توحید در عبادت و عدم شرک به خداوند رو ابتدا نسبت به کلان به هر فردی امام متذکر میشه، از این نکته اعتقادی شروع میکنه، بعد میاد حقوق افراد رو از حق خدا که شمرد، میاد بعدن به حق انسان ها. و اما حق و ولدک، حق پدر، مادر، همسایه، یکم حق ولد که اینم قبلا خواندیم، اما حق و ولدک فان تعلم انه منک و مضاف الیک فی عاجل الدنیا بخیره و شره. میگه حق ولد اینه که اولا اینو بدونی که او از توه و بازگشتش هم به تو اضافه میشه، هر کار چه خیر باشه چه شر باشه در عاجل دنیا، خیر و شرش هم به خودت برگشت. و انکه مسئولون اما ولیته، اون تولیتی و ولایتی که به گردن تو افتاده شده، تو در قبال او مسئولی، پاسخگو هستی، من حسن ادب، مسئولی در برابر چه اعمالی؟ داره من بیانش میکنه دیگه، یک از حسن ادبش، تربیتش و تربیت اجتماعیش او به عهده شماست. و دلال علی ربه عز و جل، و او رو دلالت کنی، راهنمایی کنی به چی؟ به خداوند، رو خداشناس بار بیاری. پس تو مسئولی که فرزندت را دلاله علی رب بار بیاری و معونه علی طاعته، جوری تربیت کنی و کمکش کنی که اطاعت خداوند کنه، فرمانداری فرمانبرداری کنه. یعنی این تربیت دینی و تربیت اعتقادی در اینجا مورد توصیه هست. خب در اینجا این بحث اونجا مطرح که مفصل دیگه، خب این حق حق که میگه در میان اعداد حقوقی که در این روایت ذکر میکنه، بعضی حقوق مسلمه که حقوق واجبی و الزامی نیست، بعضی حقوق از حقوقی است که میتوانه از اعداد حقوقی واجب باشد. پس اینجا میشه یمکنن یکون واجبن او مستحب با، یعنی ما نمیدانیم که این حقی که اینجا ذکر شده آیا واجب، بله این مسئولیت هست، حد اقل دلالت این روایت میشود دلالت بر یک استحباب مؤکد. اگه با این لسانم ذکر کنه که تو مسئولی و کذایی، این میشه یک دلالت بر استحباب مؤکد بر تربیت فرزند و دغدغه داشتن نسبت به تربیت او در این امور، این میشه بالاخره حد اقل دلالت. اما قبلا ذکر کردیم هم مسئول بودن در برابر خداوند ازش استفاده شده که این از مواردی است که شما مسئولی و وقتی مسئولی مورد سوال، یعنی فردا سوال میشه چه کردی در برابر اون چه که مورد سوال انسان باید پاسخگو باشه، معلومه در برابر مستحبات ما مسئول نیستیم، مورد سوال واقع نمیشیم که تو چرا مثلا این کار عمل مستحب رو انجام ندادی، اون فضلی انجام بدی بهره میاری خیلیشو بهره مند میشی، اما انجام ندی سوال نمیکنن که چرا انجام ندادی. هم مسئول بودن که اینجا ذکر شد و در ادامه هم روایت چی داره میگه فمصابون علی ذالک و معاقب، تو در برابر این فرزند هم ثواب داری هم عقاب داری. از این قرائن استفاده میشه که این روایت پس میتوانه دلالت بر این الزام کنه که انسان حداقل دلالت علی رب بچه رو راهنمایی کنه. معنی دلالت معنی طرقش عام میشه، حالا به چه طریقی؟ تو عبادت میگفت نماز، روزه، مصداق رو اونجا ذکر شد، اینجا مصداقی برای ذکر نکرد، میگه اما شما بالاخره در این مسیر تربیت باید دلاله علی ربه عز و جل داشته باشی که بالاخره رو خداشناس بار بیاری. حالا به چه طریقی، به چه ابزاری، اون دیگه از ابزار مختلف میتوان در اینجا استفاده کرد. بس اینم روایتی است که خب از اون روایت تمسک شد در جای مختلف فقه، هم فقها به این تمسک کردن. روایت بعدی است که از پیامبر نقل شده، اون روایت نبوی مشهور کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته، که همه شما رائی هستید و مسئولید از رعیت خودتون، شما این سرپرستید، باید عهده‌دار سرپرستی اون افراد باشید و در برابر رعیت باید مسئول پاسخگو هستید. بعد در این نقل اول رعالی جلد 1 صفحه 129 در ادامه میگه فل امام را واو مسئول عن رعیته و الرجل فی اهله را واو مسئول عن رعیته، فل مرأة فی بیت زوجها رایه و هی مسئول عن رعیته. ادامه هم داره. پس در اینجا این روایت پدر را در برابر اهل میگه او مسئول است، او پاسخگوست. پس در استدلال به این روایت هم میتوان به عمومیت کلکم را و مسئولا رعیته تمسک کرد به صدر و میگه همه شما رایی و همه مسئولید، یعنی هر کی به حسب خودش، وقتی میگه کلکم را یعنی همه به نوعی رایی و مسئولید. این دیگه بوده عرفه. خب میگه مثلا این قاضی کجا رایی و مسئوله؟ در حیطه قضاوتش. خب معلومه یک پدر در کجا مسئوله؟ در برابر خانوادهش. و همینطور یک سلطانی حاکمی در کجا مسئوله؟ در برابر افرادی که محکوم رأی او هستند و در قلمروی حکومت او هستند. پس میگه کلکم را، همه شما به نوعی مسئول از رعیت خودتون هستید. پس از مسئولیت اون الزام و وجوب ان رعیتهی، یعنی از رعیت خودش، او دیگه فهم عرفی رعیت نسبت پدر و اهلش پس دقت بکنید از اون مسئولون به ما تقدم من تقریب اون الزام رو استفاده میکنیم، از ارتباطش در رابطه با فرزندان و خانواده میکلکم مسئول ان رعیته، از رعیت خودش فرزندان رعیت پدر حساب میشن عرفن و به صدق عرفیه رعیت بودن فرزند در قبال پدر، پس پدر مسئول است از رعیت خودش یعنی فرزندانش اهلش، اونا رعیت او هستن عرفن، صدق عرفی میکنن. پس این تقریب صدر، ما تقریب صدر رو ذکر کردیم روش یه عنایتی داریم. و اگر به نکته دوم، خب تصریح ادامه روایت و هوا مبداره که و رجل فی اهلی را، رجل در اهل خودش راه و هوا مسئول ان رعیت، ما تطبیق کرده در جاهای مختلف از جمله به رجل و اهل او. اینجا هم بحث مسئولون دوباره تکرار شده، مسئولیت و استفاده ای که از کلمه مسئول می شود، و هم رجل و اهل تطبیقا دوباره تصریح شده که اهل او رعیت او هستند و در قبال اهل خودش مسئول است و قطعا فرزندان جزو اهل رجل هستند. پس در اینجا هم این دیگه به صراحت دلاله، اونجا به عمومهی دلالت میکرد و صدق عرفی رعیت نسبت پدر و فرزند، اینجا دیگه تصریح دارد که اهل انسان رعیت او هستند و او مسئول در قبال رعیته. و نکته آخر هم در صد هم در زین ارتباطش با تربیت اعتقادی، نکته سوم خب میشه عمومیت مسئولیت که پدر در قبال او راعی مسئوله. یکی از نکات مهم در عرصه دین همین بحث اصل بحث توحید و شرک، از این مهمتر دیگه ما نداریم. اساس نکاتی که اینجا هست و دغدغه است و در آیات مختلف برای تأکید میشه بحث توحید و شرک. پس خدا پدر در مقابل فرزندانش در اون نکته اصلی کانون توحیدی میتواند مسئولیت داشته باشد. نکته چهارم خب شمولش بچه نابالغ، عمومیت اهل دیگه، نگفت اهل بالغ که بچه صغیر کم کل ممیز و کل بالغ همه اهل رجل هستن. پس این به عمومیت رعیت و عمومیت اهل همه فرزندان صغار و غیر صغار را میگیرد و اونها رو فقط شامل فرزند بالغ نمیشه، بلکه فرزند غیر بالغ هم اهل انسان است، او در قبال اونها مسئول است. پس در اینجا این روایت این مسئولیت درش آمده. حالا این روایت دچار ضعف سندی است و مرسله است. نسبت به صدر بعض اشتهارش و عمل مشهور هست، نسبت به کل خیر. لذا اگر ما نسبت به صدر استدلال رو تمام کردیم که شد، پس صدر رو میتوان منجبره به عمل مشهور باشد که در کتب مختلف این آمده و بهش عمل کردن فقها ها. پس استدلال فقره اول به خاطر این بود، اما استدلال فقره دوم اشتهار و با عمل انجبار عمل مشهور را ندارد. کل روایت هی تکرار نشده که به او تمسک کنند. اونه که شهرت داره و میتوان ادعا کرد منجبره به عمل مشهوره فقط فراز فقره اول هست. پس اگه استدلال رو به او رو تمام کنیم به همون مقدار دلالت میتوان اکتفا کرد و ما بقی مشکل ضعف سندی در اینجا داره که قبلن هم اینا رو اشاره کردیم، مفصل بحث کردیم. خب اون دیگه در جای مختلف این مسئول، ما اصل این نقل را سند رو میخوایم فعلا درست کنیم که خب اونا هم اون مسئولیت رو فهمیدن، اونجا هم که ذکر میکنن اون مسئولیت الزامی درش هست که اون برای اینکه انسان در قبال جامعه و دیگران مسئولیت داره، این مسئولیت این الزام به نوعی ازش آمده استفاده شد. روایت دیگری که در اینجا هست باز روایت نبویست که روی عن النبی انه نظر الى بعض الاطفال فقال ویل لاطفال آخر الزمان من آبائهم فقیل یا رسول الله من آبائهم المشرکین فقال لا من آبائهم المؤمنین. لا يعلمونهم شيئا من الفرائض و اذا تعلموا اولادهم منعوهم و رضوا عنهم به عرض یسیر من الدنیا فانا منهم بری و هم منی براءون. خب در این روایت از وجود نازنین پیامبر صلی الله علیه و آله نقل می‌فرماید که بعضی اطفال نظر کرده گفته ویل برای اطفال آخر زمان از پدرانشون، اونم از پدران مشرک، نه او که در جای خود محفوظ، از پدران مؤمن، مسلمان، مؤمن این مسلمانشون، که لا یعلمونهم شیئا من الفرائض، اون واجبات اولیه دینی رو بهش یاد نمیدن. تازه جای هم بچه میره مسجد، میره کلاس قرآن، زیاد میگیره، اینها میگه ول کن اینا، راستش نون آب در نمیاد. و راضی میشن برای اونها به یک متاع قلیل دنیوی. بچه فلان کلاس موسیقی بره، کلاس زبان بره، کلاس نم کذا بره که دنیوی بهوا و چهچه‌ای داره، یا یک کلاس ریاضی بره اونجا قانع میشن به او. اون میگه اون غلطه، میگه رضایت به او داره مذمت میکنه، میگه رضا انهم به عرض یسیر، یعنی رضایت میدن به هم بحثای دنیوی اکتفا میکنن، این غلطه. نمیگه چرا اونو میخونن. بعد میگه این چه این پدر مادر مسلمانی، من از اونها بریم، اونم به من ربطی ندارن، از ما بریدن. خب در اینجا در این روایت هم ویل گفتن که یعنی اون آتش جهنم، که ویل یه نامیست از اون چاه‌ها و عذاب‌های جهنمی در اینجا اشاره شده، و که در روایت دیگر هم اونها آمده در اونها که در روایتی اشاره کرده که اینجا ویل ویل میگن، یعنی اون ویل وادی از جهنمه، یعنی جهنم آتش بر اونها باد، یعنی به این لسان. اگر پیامبر بخواد بر اونها ویل بیاره، بگه آتش بر اونها باد، خب در ترک یک عمل مستحب که نمیتونه از اونها بگه آتش بر اونها باد، ویل بر اونها باد. و همچنین وقتی میگه اونها، من از اونها اظهار براءت میکنه، اظهار براءت کردن، و اونها میگه از من بری، یعنی رابطه بین من اونها قطعه. خب اظهار براءت هم برای یک عمل مستحب با این لسان اظهار براءت کردن در اینجا به قول معروف صحیح نیست که یک عملی مستحب باشه پیامبر بر ترک مستحب بگه اونها از دو طرف، بگه من از اونا بریم، اونا هم از منم بریم، اونا هم به من کاری دیگه نخواهند داشت، رابطشون با من قطعه. لذا بر ترک مستحبات اینطور اظهار عذاب کردن، وعده عذاب دادن، و اینطور اظهار براءت، این دوتا با هم در کنار هم با ترک مستحب سازگار نیست. خب با این لسان اینها بحث اون الزام و وجوب رو که در رابطه با مسائلی که فرائض هست این افاده میکنه. نکته دوم این که خب فرائض عام است، از اولین فرائض بحث همین که انسان اعتقاد به خدا باشه، ترک شرک کنه، مشرک نورزه، نهی شدیم ما از شرک، اونا باید نسبت به فرزندانشون و از بحث توحید و شرک و اول از مرتبه آموزش بده. نکته سوم چون بعض اطفال بود دیگه، اطفال فقط بچه ممیز و بالغ رو نمیگیره، بچه کودک رو هم میگیره، و از این جهت اون کسی که متعلق این حکم و تربیت هست میشن فرزندان اطفال و غیر اطفال، ولذا اون اولاده هم عامه. بالا هم نظر الى اطفال کرد، ویل اطفال آخر الزمان ذکر کرده، که اونجا میگه ویل اطفال، یعنی اطفال آخر الزمان جهنمی میشن. چطور؟ میگه بخاطر پدراشون، یعنی پدرها اونها رو جهنمی میکنن و کاری میکنن که بچه بره. خب پدری که بچه رو جهنمی کند، این عملش که عمل درستی نیست. که لذا اینجاست که پیامبر نسبت به این قضیه حساسیت نشون میده. خب این استدلال به این روایت بوده. این روایت خب چند تا اشکال وجود داره. یک این که این لسان و ویل اگر بر آبا بود خود کمی قوی تر می شود. این ویل به واسطه بر آبا هست، ویل مستقیم بر کیه؟ بر این فرزند. اینجا ویل به همون معنای آه و تأسف و مثل اونها بعد معنا کرده، نمیخواد بگه بچه جهنمی است که اینجا شاید بچه پدر این کار کنه، بچه هم معذور باشه، یعنی بچه هم جاهل قاصر مثلا باشه. لذا اینجا ویل رو به اطفال نسبت داد، نه مستقیم به آبا. اون تقریر با واسطه ضعیف میشه در اینجا. میگه ویل است برای اطفال از جانب آباشون، یعنی وای، یعنی یک خطایی، یک کندی، یک چیزی بالاخره بر این فرزندان ناشی میشه، اما از جهت پدرشان. و لذا این خود روایت، اون بحثای براءت و این لسان هم تو بحثای مکروهات و غلاظ و شداد این چیزای این تعابیر ما داریم که بخواد از این نوع تعابیر استفاده کنه که ما با اونها کاری نداریم در اینجا. نکته سوم، شاید اگر بگیم نه براءت دیگه این نمیشه بر مکروه و شدید کراهت شدید دلالت کنه، این بر حرمت است. کما یمکنن یقال، خب بگیم شاید این نه فقط برای ترک تعلیم، بلکه برای منع من تعلیم واجبات، یعنی برای جمع این قضیه است. یکی یاد نمیدن کوتاهی میکنن، یکی نه موقع یادم بگیره منعو هم برای اون منعه نمیذاره. این خیلی بده، پدری که نه انجام میده و میاد مانع خیر میشه، مانع تعلیم های اعتقادی میشه. لعل این ناظر به چی باشه؟ به جمع این دو باشد. پدری که نه این که ترک میکند، منعو هم جلوشو میگیره، بله پدری که جلویه، یه پدری خب انجام نمیده، بچه میره مسجد یا خوبه یا ساکته یا تشویق میکنه یا، اما یه یکی نه میاد جلوگیری میکنه، یه بن خدایی بود داشت بچهش همین پدر همینجوری بود، منعو هم بود، بچه میخواست مسجد بیاد، بعد این پدر خیلی با آخون بد بود، خیلی سبقه های کمونیستی داشت، مادر خوبی بود، اون محله‌ای که ما بودیم اونجا بودن تو شهرمون، این بچه آمد شد طلبه، این پدر داشت سکته میکرد، میگو بچه من به آخون بشه، یعنی اصلا تصور قضیه داشت اینو مریض کرد، یعنی این به خدا و آخوند و انقلاب و به امام هیچی معتقد نبود، بعد بچه شما اومد اونجا مدرسه ما طلبه شد، اصلا این داشت در حد سکته، این پدر داشت سکته میکرد که اصلا چی شد که بچه من گفت من چه گناهی کردم. آره آخرم بچه تا 6-7 ماه بود رفت، یعنی از بخاطر این شدت درگیری منزل و شدت ناراحتی، میگه آقا برو دیگه، چه بخیر نمیشه، نمیشه کارش کرد دیگه. اون برای همه چی قابل پذیرش بود این که ببینه بچهش آخون بشه دیگه، اینه تو مخیلش نمیگنجید. حالا گاد این وقت پدر این چنین است. نکته مهم این مشکل سن بعدی، مشکل سندی این روایته که خب مرسله است، در مستدرک 15-146 ذکر شده و سند درستی هم ندارد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.